ولی کار جدی چون بچه غالب باشه، شما معتقد با یک انتشار درست، با یک فروشندگی درست میتونه سطح شنیداری جامعه رو ارتقا بده
به شدت، و حتما اینجا یک بازی کمکی در واقع صنعت نشر احتیاج داره و اون هم رسانه ملیه، چون در واقع وقتی این عرضه نشه و در معرض قرار نگیره خب مخاطبش پیدا نمیشه. پس اینجا میبینیم که چقدر مثل یک زنجیر به هم وصله، رسانه ملی یک کشور با صنعت نشر و بخش فرهنگیش.
درود بر شما. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم ندا انتظامی، خبرنگار حوزه موسیقی و رسانه، و شنوای شما هستیم. بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر. خیلی ممنونم از دعوتتون و خیلی خوشحالم و مفتخرم که در کنار شما هستم.
بزرگوارید خانم انتظامی، برامون چی دارید؟ ما میخوایم کوتاه از شما بشنویم موجز.
من اول خبری که میخوام بگم اینه که در مورد خانه موسیقی، خانه موسیقی این بار به خاطر شرایط کرونا تصمیم گرفته که انتخابات خودش رو الکترونیک برگزار کنه. طبیعتا میگم که خانه موسیقی یک تشکل سنفی و غیر دولتیه و غیر سیاسی هم هست، یعنی تاکیدشون رو این نکات هستش و قراره که روی حفظ اشیای موسیقی ایرانی و معرفی موسیقیدانان ایرانی بر اساس اصول فرهنگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت بکنه. اگر به سایت این خانه مراجعه بکنید، چند تا بند داره که کارهای مختلفی رو گفته که ما باید انجام بدیم، از جمله حفظ میراث هنری ایران در بخش موسیقی، تلاش برای اجرای نشر آثار موسیقیدانان ایرانی در خارج از کشور و کلی فعالیت‌های مختلف. حالا این بخش کرونا و اینکه باعث شده که این تشکل اون انجام اون انتخابات سالانه‌اش رو الکترونیک برگزار کنه، باعث شده که هنرمندان مختلف در این مورد نظر بدن. در حقیقت این یه بهانه‌ای شده که هنرمندها گلایه ها نظرشون رو بگن. یکی از نظرات خیلی خوبش در خبرگزاری ایسنا مطرح شده، صحبت آقای مجید کیانی هستش که مدرس موسیقی ایرانی و نوازنده سنتوره، در مورد این نکته صحبت کرده. حالا یک بخشی گفته که خیلی خوبه که این به خاطر شاید کرونا ما الکترونیک میریم، این امنیت ماست، ولی یه نکاتی هم در مورد خانه موسیقی گفته. گفته که خانه موسیقی بیشتر به بیمه هنرمندان در حوزه مختلف میپردازه و این رو یک نکته مثبت ارزیابی کرده، اما گفته که از عملکرد خانه موسیقی برای ارتقای موسیقی خیلی راضی نیستم. در اعلام کرده که درسته که باید یک کارهای مختلفی انجام بدن، از جمله کارهایی که اشاره کرده این بوده که اونها باید موسیقی اصیل ایرانی رو نسبت به موسیقی مردم پسند رو جا بندازن. این دقیقاً یکی از اون اهدافی بود که من همون اول گذاشتم خدمت شما عرض کردم. گفته که در حقیقت باید هر سبکی که از موسیقی میتونه حتی مردم پسند و اندیشمندانه به خود بگیره، خانه موسیقی باید تلاش کنه که بخش اندیشمندانه بیشتر دیده بشه. میگه موسیقی سنتی که امروز مردم از اون استقبال میکنن موسیقی پاپ سنتی، نه موسیقی اصیل ایرانی که در دستگاه ردیف در اصل دستگاهی باشه، و خانه موسیقی مطلقا اصلا تفکیک نمیکنه. بعد مثلا اینکه خیلی نکته خوبیه که اشاره میکنه اینه که خانه موسیقی برای موسیقی نواحی فعالیتی نداره و میشه بعد از این موضوع بر از هنرمندان تقدیر کنه و اونها رو بیشتر توی رسانه و توی کارهای مختلف حمایت بکنه. این نکته یک از این خبرهایی بود که من خواستم خدمتتون بگم.
بسیار. اون سه نکته رو که در ابتدای فرمایشاتون گفتید درباره خانه موسیقی، خب محل مناقشه هست و خیلی از هنرمندان اعتقاد دارن که این گونه نیست. ما حتما در ارغنون باید دعوت بکنیم از عزیزان خانه موسیقی و درباره همین موضوع صحبت بکنیم که چرا اون چیزی که در اساسنامه هست و در اهداف هست عیان و هویدا نیست برای جامعه هنری، و اینقدر این صحبت ها و حاشیه ها وجود داره. یه بار برای همیشه بیان تمامش بکنم ببینیم خانم موسیقی به عنوان یک صنف حرکت صنفی میکنه یا نمیکنه. درصد این خبر خوبیه که به صورت مجازی و آنلاین بیان رأی بدن، هنوز درباره ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اتفاق نیفتاده.
بله، البته خود خانه موسیقی هم اعلام کرده که ما زیر ساخته لازم رو نداشتیم واسه این کار، چون به هر حال کرونا واقعا یک شرط غیر قابل پیش بینی رو واسه همه کارها و صنفا ایجاد کرد، ولی با این حال از طرف همه هنرمندها این که حالا قرار الکترونیک برگزار شه خیلی با استقبال مواجه شده. اما این دقیقاً یک بخش شده برای که هنرمندها گلایه ها انتقاداتشون به گوش هنرمندان و مسئولین خانه موسیقی برسونن.
حتی یک نظارت دقیق میخواد، یه فضای مجازی. بله. شرط خاص خودش رو میطلبه که خیلی سخت تر از فضای.
بله.
فیزیکی و ملموسه.
شما که خودتون خوب یادتونه شما پیش از این هم وقتی که حضوری برگزار میشد همیشه حاشیه هایی داشت. حالا امیدوارم که این بار واقعا حاشیه‌اش تموم بشه.
درود بر شما، امیدوارم یه فرصت یه پیش بیاد که بتونیم در خدمتتون باشیم. فعلا در همجا از شما خدافظی میکنم.
متشکرم از وقتی که به من دادین، براتون آرزوهای خوب دارم. ممنونم.
سپاس که همراه ما هستین، شنوای ما هستین، شنوندگان بسیار خوب ارغنون رو میشنوید همچنان از رادیو گفتگو موج اف ام 103.5 مگاهرتز. سپاس خانم انتظامی، انشالله که بتونیم هر هفته خدمت شما باشیم و اخبار و رویدادهای موسیقی رو از زبان شما بشنویم. با شما خداحافظی میکنیم. ارغنون رو میشنوید از رادیو گفتگو، پیامک 30035 رابط عمومی 162 تلفنی که میتونه صدای شما رو ضبط بکنه سازمان صدا و سیما، و همینطور اپلیکیشن رادیو گفتگو که به صورت خط باز میتونید بشنوید و روزهای بعد هم ثبت و ضبطش بکنید و مجددا از آرشیو دریافتش بکنید، در خدمت شما همچنان خواهد بود. سپاس که همراه ما هستید با ارغنون. مهمان گرانقدر ما جناب آقای نیما جوان، ناشر و تهیه کننده موسیقی هستند. در باره نشر و تولید موسیقی تا الان صحبت کردیم، میخوایم از بیان گرم ایشون بشنویم. آقای جوان، شرایط موسیقی بگونه شده که این واژه مافیا که نمیدونم چقدر میتونه جایگاه در فرهنگ ما داشته باشه، چرا که در کشور ایتالیا میتونه که خاستگاه داشته باشه، هست و یک خانواده از این دست موارد، ولی استعاره هم که بخوایم استفاده بکنیم این که بگیم مونوپول میشه در قسمتی، در جایی، در نهادی، در سازمانی یا توسط متمولانی یا افرادی که همبستگی با هم پیدا کردن و یک کلونی، یک گنگی درست کردن، دیگران رو اجازه ورود نمیدن. شما بهترین کارم تولید میکنید ولی میگن توسط مافیا جلوگیری شده و رفته توی پخش دپو شده. این عرضه نمیشه که حالا اون فروشنده خوبم وجود داره ولی کار خوبی نیست بخواد توضیح خوب بده. اینو برامون توضیح بدید. اصلا اعتقاد دارین چنین چیزی وجود داره یا توهمه؟
من میخوام عرض کنم، من همونطور که میبینید الان تقریبا حدود 7 که در واقع دارم به کار نشر مشغول هستم.
و نشر جوان مال شماست؟
بله بله، همینطوره. خیلی این رو شنیدیم از این ور اون ور که مافیا در واقع به این صورت عمل میکنه، جلوی توزیع یک کاری رو گرفته.
من خود شما زمان که فروشنده این چیزا رو میشنی اعتقاد داشتید؟
ولی من ندیده بودم. ندیده راستش بودید. نه بله. در واقع ماها خیلی عادت داریم که همیشه بدون اینکه ارزیابی درستی بکنیم،
مطالعه کنیم، فکر کنیم، ارزیابی کنیم،
این کلمات و این واژه ها رو به کار میبریم. حقیقتا نه، من ولی دیدم که اگر کاری این پتانسیل رو داشته حتما شنیده شده و حتی اگر کسی خواسته جلوش رو بگیره نتونسته. من راستش رو بخواین مواجههی باهاش نداشتم، چون میدونید دیگه من خب با پخش‌ها و ناشرهای مختلفی در ارتباط بودم، هیچ وقت اینو ندیدم یا هیچ وقت سفارشی به من نشده که مثلا اگر شما اثری از فلان آرتیست دارین، چون فلان نشر هم این اثر رو داره، پس حالا این رو ضعیف‌تر انجام بده، اون رو قوی‌تر. واقعاً همچین سفارشاتی حتی من نشنیدم.
ولی نگاه غالبه در بین هنرمندان.
بله بله بله. ولی اگر نزدیک بشن، خیلی جالب گفتین، چون معمولاً هنرمندان خیلی این رو من شنیدم ازشون و همیشه بهشون گفتم که یکم نزدیکتر بیاین، یکم بیاین گفتگو کنید که این قضیه رو بپرسید، باز کنیم براتون، متوجه بشین که اینکه اگر کار شما شنیده نشده چه علتهایی در واقع وجود داشته. وقتی به این تجزیه و تحلیل میرسیم میبینیم که نه، فاکتورها یه دیگه‌ای هست که اسمش مافیا نیست. یعنی وقتی بیان نزدیک و در معرض قرار بگیرن متوجه میشن.
این گفتمان بین شما نشر، بین شما تولید کننده با هنرمند چگونه اتفاق میفته؟ چون من هنرمند نوعی این تصور رو دارم که ما باید این کار رو حتما ارائه بدیم، چرا که معتقدم کار من بی‌نظیر درجه یکه و شما موظفین که کوشش بکنید به گوش برسه و اون فرهنگ شنیداری درست بشه. این چیزایی که داره میشنوه و غلط هست و نادرسته، خب اگه شما اگه اینو درست روش اعمال بکنی خب قطعا فضا فرق می‌کنه. یعنی من دنیام این هست و فهم می‌کنم با یه آلبوم خودم میتونم دنیا موسیقی رو عوض بکنم. خب به واسه اینکه هنرمندم این احساساتو دارم، شما احترام می‌ذارید، ولی این گفتمان چگونه بین شما صورت می‌بازه؟ چون این بحث اقتصادی و ریالی این بین هست.
بله.
به خصوص الان که گفته میشه که صنعت موسیقی ورشکست شده، که اینا میخوام پاسخ بدین درست یا غلطه، هر دو رو الان پاسخ بدید ممنون میشم.
روی چش این که فرمودین ورشکست شده قطعا درسته، متاسفانه که حالا بهش میپردازم. این گفتگو در ابتدا شکل میگیره بین ما و در واقع دوست هنرمندی که مراجعه میکنه. یعنی ما با توجه به تجربیاتی که در این سالها در صنعت نشر و پخش داشتیم و مشاهداتمون، همون ابتدا من توضیح میدم که شما توقعتون از تیراژی که این کار قراره داشته باشه باید بیاد و در این سطح باشه. درسته شما اثرتون حتی بسیار خوبه. من همه موانعی که وجود داره رو شرح میدم بهشون و از ابتدا آگاهی میدم بهشون و در واقع سطح توقعشون رو تبدیل میکنم به یک سطح توقع منطقی. یعنی این ابتدا قبل از اینکه ما وارد پروسه تولید بشیم اتفاق میفته. میگم ببینید ما انقدر بلدیم و این بستر پتانسیلش این مقداره. این رو سعی میکنم همیشه در ابتدا بهشون توضیح بده.
و این نکته که فروشنده استقبال از کارهای با کلام میکنن و مدعای حرفشون است که مردم دنبال خواننده هستن، دنبال شعر و کلام هستن، دنبال بله. ترانه و تصنیفن.
بله.
فرق هم نمیکنه در چه ژانری باشه. کمتر استقبال میکنن از شما تولید کننده که
بله.
کار بی کلام درجه یک داری پخش بله. میکنی ولی میگه قفسم جا نداره ولی بله. با کلام رو میپذیره. حالا حتی در تعداد کم چگونه بله. این موضوع رو موزل میخواین حلش کنید؟
بله عرض کنم که این برمیگرده به همون بخشی که احتمالاً ایشون این فروشنده عزیز تجربیات شنیداری از آثار بی کلام نداره، چون اگر این تجربه رو داشت میدونست که چقدر عمیق‌تر یک اثر بی کلام میتونه تأثیر بذاره به نسبت یک اثر با کلام. چون کلام همونطور که میدونید محدود میکنه، یعنی شما در قالب اون کلام محصور میشید و به همون جای میرید که اون کلام میخواد.
هنر و موسیقی
بله.
تخیل پروره، وقتیش کلامی شما رو محدود به یک
بله.
قسمت میکنه، ولی وقتی بی کلامت ان تا شما میتونید تخیل
کنید. در اثر بی کلام اتفاق میفته
بله.
و من یک مثال نقض بزنم، اینکه معتقدن موسیقی بی کلام شاید مخاطب نمیتونه داشته باشه. جناب کیهان کلهر
بله.
یک تنه بزرگترین سالن هایی که در واقع معمولا فقط موسیقی پاپ میتونه اون جمعیت رو به اونجا بکشونه رو پر میکنه. آلبوم هاش همیشه آلبوم های پرفروشی بوده. خب این ایشون موسیقی بی کلام داره کار میکنه
و از نمیتونم بگم یکی
بله.
منحصر معروف ترین چهره
بله.
نوازنده ایرانی در ممالک دیگه بله
همینطوره بله. و این نشون میده که حالا خیلی حتی در واقع
یعنی با یه کمانچه ساده ای که بله. مدت ها قبل مردم روشون نمیشد کمانچه بزنن، جایگزین ویولون کرده بودن.
همینطوره بله بله.
یعنی فردگرایی تا این حد رسوخ کرده، روشون با یه کمانچه ساده بده
مجدد احیا شد. دقیقاً
معرفی درستی کرد،
کاملا درست میفهم. پس حتی هنرمندان جوانتر، حتی هنرمندانی که هنوز به اصطلاح اسم و رسمی ندارن، ولی اگر اون فروشنده این اثر رو کشف کنه، بشنوه و بر دل خودش بشینه، مهم نه که بر دلشون نمیشینه چون نمیشنون. وقتی بر دل من بشنوه، من میتونم اینو عرضه کنم و بگم ببین دوست عزیز، بیا شما هم در معرض این اتفاق شگفت‌انگیز قرار بگیر. مسئله اینه که باز برمیگرده به اون. و در مورد نشر که فرمودید، من خیلی کوتاه با توجه به وقت محدود بگم اینه که مخصوصا تو این دوران سخت کرونا که همه ما باهاش به قول معروف دست به گریبانیم، ما ناشرین بسیار احساس بیپناهی میکنیم. یعنی هیچ جایی و هیچ مرجعی نیست که بهش پناه ببریم و کمک بگیریم، چون اکثرا ماها در محلهایی داریم کار میکنیم که اجارهیه، هزینه ها بسیار هزینه های بالاییه و خیلی از من و همکارانمون این روزها به تعطیل شدن داریم فکر میکنیم. به نظر من توی همچین شرایطی فقط و فقط در تمام جهان دولت ها هستند که باید به فکر باشن و اتفاقا برای دولت ها باید این مسئله خطرناکی باشه که خدایی نکرده یک نشری تعطیل نشه. ولی روی کردی که ما دیدیم توی این مدت و رفتاری که دیدیم بیتفاوتی بوده، انگار اصلا مهم نیست که در این صنعت بسته بشه و شاید الان به چشمشون نیاد ولی در مدت کوتاهی دودش به چشم همه خواهد رفت.
آسیب اجتماعیه
بله بله.
عده بیکار میشن و موزلاتی که گریبانگر کل جامعه خواهد شد. شاید متولیان امر حالا ارتباط مستقیم وزارت ارشاد با این موضوع
بله،
دیگه
بله.
خطاب شما اونجاست. شاید فکر میکنن که نشر فیزیکی که دیگه از بین رفته و الکترونیکی
بله.
شده، اصلا ما چه نیازی به نشر فیزیکی داریم؟ بیاد قاب بشه، جلد بشه
بله.
بی خودی میرن کاغذ حروم میکنن، جلد میزنن که چی مثلا
بله.
خب الان دیگه فضای الکترونیکی دیگه و این پخش نیاز نیست اصلا به صورت سنتی باشه.
بله درسته، اصلا پخش فیزیکی رو ما تعطیل میکنیم. پخش دیجیتال چی؟ برای اینکه یک اثر خلق بشه و تبدیل به فایل دیجیتالی بشه چند ده یا چند صد میلیون باید هزینه بشه و اگر این عرضه درستی نشه و متولی وجود نداشته باشه که اینو بتونه تهیه بکنه و تولید بکنه، خب پس باز هم فرقی نمی کنه، یعنی تو عرصه دیجیتال هم دوچار مشکل. الان ما داریم میبینیم هنرمندان بسیار بسیار خوبی که رو دارن میارن به شغلهای دیگه، دارن میرن دست به دامن تاکسیرانی ها میشن. خب این خیلی دردناک،
مثل خیلی از لیسانس های موسیقی که بله. اون من اولین شغلشون آژانس بود، که الان آژانس هم نیست به این از طریق این.
دقیقاً چون با همه عشق و با همه توان یک اثر هنری خلق کرده و این فروش نرفته و انگیزه‌ای برای اثر بعدی نداره، خب این حلقه، این جریانه متوقف میشه.
شما که جدی نگفتید نشر فیزیکو تعطیل میکنید، درسته ورشکست شده ولی همچنان خواهان داره.
بله همینطور، اتفاقا این رو عرض کنم که این اتفاق هنوز تا چند سال در شهرستان ها میتونه زنده باشه، چون دوستان عزیز شهرستانی بسیار تشنه ترن به واسطه اینکه ما هنوز در خیلی از روستاها و شهرها فروشگاه فرهنگی نداریم، ولی امروز خدا رو شکر سایتی به وجود اومده که میتونه به دورترین نقاط در واقع با پست ارسال کنه. ما سفارشاتی داشتیم از روستای تازه آباد در کرمانشاه، روستای گنداب در کازرون، خوی، جاهایی که هیچ وقت سی دی ها نمیرفت.
بله بسیار، ما دیگه وقتی نداریم، ناگفته اگر مونده و شما گوشه دلتون مونده و میخواد بگید جاش اینجاست.
بله حتما، اولا که من واقعا احساس کردم انگار تو خونه خودم وقتی همیشه در محضر شما هستیم، که این همه سال انقدر لطف و مهر و سایتون بر موسیقی بوده، من لذت بردم و آموختم و همین همه ما، و اصلا از دولت خواهش نمی کنم، از مخاطبین و مردمی که در واقع هم جنس هستیم خواهش می کنم که لطفاً و لطفاً وقتی در معرض یک اثر هنری قرار می گیرین حتماً نسخه های اصل و اورجینال تهیه بکنین. خواهش می کنم کپی نکنید، چون ماها با هر کپی انگار یک تیشه به ریشه این صنعت و فرهنگ میزنیم.
این زمانی شده نیست که کشور هم بپذیره تابع قانون کپی رایت بشه،
بله،
و کنوانسیون رو بپذیره،
بله، بله،
تا مردم هم این فرهنگ براشون عمومی شه.
همینطوره. ولی تا زمانی که نپیوستیم خودمون عرفاً و به قول معروف
این رو هستم.
بله رعایت کنیم.
درود بر شما جناب نیما جوان، خیلی خوش آمدید به ارغنون. امیدوارم شنوندگان گرامی لذت برده باشن از صحبت شما. با شما همینجا خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خداحافظ.
سپاس از شما شنوندگان گرامی که تا الان شنوای ما بودید و با ما همراه بودید در ارغنون از رادیو گفتگو. امیدوارم این موضوع رو پسندیده باشید و از شما خواهش میکنیم که اگر موضوعاتی رو در نظر دارید به ما پیشنهاد بدید و حتی مهمانان رو که شما دوست دارین صداشون رو بشنوید از تخصصشون استفاده کنید و همینطور صحبتهاشون. برنامه ما به پایان رسید. صحبتهای من رو با جناب آقای نیما جوان، ناشر و تهیه کننده موسیقی، شنیدید و همینطور ارتباط تلفنی با خانم ندا انتظامی از خبرنگاران حوزه نشر و موسیقی هم شنیدید. تا برنامه دیگر، تا ارغنونی دیگر از رادیو گفتگو پنجشنبه شبها ساعت 21، شما رو به خداوند متعال می سپارم. دازود و بدرود.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که هواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد، در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعاً مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی به خصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
Oh, yeah. قلبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من بر رنگ و رخ همچون زر من
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.